راجع به روابط ایران با کشورهای دیگه انجام بشه و یا احتمالاً کشورها از ایران از ژاپن بخوان که در این سفرها این مسئله رو مطرح کنه. ولی میدونید که خب این بالاخره خط قرمز جمهوری اسلامی تعیین شده، همه میدونن که رهبری در این رابطه موضع چی هست و تا مادامی که تحریم‌های ظالمانه باشه ایران گفتگوی چه مستقیم چه غیر مستقیم با آمریکا نخواهد داشت. یک استراتژی اعلام شده کاملا واضح و روشن است. من مطمئنم که آقای روحانی با توجه به اشرافی که تو مسائل سیاسی به خاطر 40 سال حضورش در صحنه دیپلماسی آشوار و پنهان جمهوری اسلامی فعالیت داشته، متوجه این موضوع هست که وقتی یک مسئله به عنوان خط قرمز نظام مطرح میشه حتما رئیس جمهور اولین فردی است که ملزم به رعایت اون است و حتما اگر قرار بشه در این حوزه صحبتی بشه و یا حتی گفتگویی بشه حتما قبلا مجوزهای لازم و هماهنگی لازم انجام شده. بنابراین به نظر من دوباره در این رسانه‌ها یک انحرافی در موضوع ایجاد میکنن که اگر بعد از اون دوباره گفتگوی شکل نگیره بگن پس کل سفر از بنیاد در حقیقت شکست خورده، در حالی که اینجوری.
بله، متشکرم از توضیحاتون آقای دکتر دهقان. با شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر باشه. از این شنونده در خصوص سفر آقای رئیس جمهور به مالزی و ژاپن و اهداف این سفر گفتگوی من شنیدید با آقای دکتر محمود دهقان، کارشناس حوزه بین‌الملل. رئیس جمهور بر نگاه به شرق به عنوان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با کشورهای مهم آسیایی تاکید کرد. آقای روحانی پیش از عزیمت به کشورهای مالزی و ژاپن در فرودگاه مهرآباد در جمع خبرنگاران گفت سیاست نگاه به شرق و رابطه نزدیکتر با کشورهای مهم آسیایی به ویژه کشورهای مالزی و ژاپن همواره جزء اهداف جمهوری اسلامی ایران بوده است. روح الله قاسمیان کارشناس مسائل غرب آسیا با بیان اینکه آمریکایی‌ها بیشتر به دنبال راهزنی منابع سوریه تا حل مشکلات سیاسی و امنیتی این کشور هستند گفت آمریکایی‌ها دنبال دزدی نفت و غارت منابع سوریه هستند. وی در برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو در خصوص موضع مهم بشار اسد رئیس جمهور سوریه درباره آینده حضور آمریکا در آن کشور گفت این سخن بشار اسد به باقی ماندن تقریبا 500 الی 1000 شبه نظامی امریکایی در شمال شرقی سوریه اشاره دارد. در این مناطق منابع نفتی سوریه واقع شده است. نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با اصلاح طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی مندرج در بند 4 ماده واحده لایحه یک فوریتی ایجاد 8 منطقه آزاد تجاری صنعتی، اصلاح محدوده 3 منطقه آزاد تجاری صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی اعاده شده از سوی شورای نگهبان را موافقت کرد. اینجا تهران، جام جم، استودیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب در بخش دیگری از گفتگوهای برنامه نگاهی خواهیم داشت به گلایه‌ها از صدام ارز 4200 تومانی در بودجه سال آینده. آقای مهندس مجید رضا حریری از اعضای اتاق بازرگانی و رئیس اتاق مشترک ایران و چین در این بخش گفتگوی با ما همراه هستند. آقای مهندس حریری سلام بر شما، شبتون بخیر.
عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آیه مهندس حریری، بنا به چه ملاحظاتی به هر حال انتقادها از تداوم ارز 4200 تومانی در بودجه سال آینده همچنان پا برجاست؟
ببینید، انتقادها که بنا به ملاحظه نیست، بنا به مطالعات واقعی و میدانی و مطالعات تئوریک در اقتصاد، اونچه که در بعضی از کشور بقیه دنیا شاید مثلا باید مطالعه کنن در کتاب‌های اقتصاد که قیمت‌های دستوری چه بلایی به سر بازار گره، ما بارها و بارها طی این چند دهه تجربه کردیم یه همچین چیزی رو و به عینه دیدیم. نزدیکترین چیزی که تو خاطره همه ما هست پارسال سال 97 که دیدیم که دلار 4200 تومانی چه سرصدایی به پا کرد و گزارشات متعددی منتشر شد از ارزهایی که مشخص نشده است که آیا کالایی باش اومده داخل مملکت یا نه، یا اگر کالایی اومده آیا دست مصرف کننده رو به قیمتی که عرض بهش اختصاص دادن گرفته یا نه. همینطور تو همین دهه این دومین بار سالهای 90-91 هم ما یه همچین قصه‌ای داشتیم که ارزهای مرجع و مبادلاتی با قیمتهای 1226 تومن و 2400 تومن توزیع میشد، در شرایطی که ارز در کشور در کانال 3400-500 تومن بالا داشت به شکل واقعی معامله میشد. نتیجهش این میشود که به هر حال بخشهایی از ثروت مملکت به عده معدودی داده میشود برای واردات کالا و قاعدتا چون تفاوت فاحشی بین اون قیمت ارزی که تخصیص داده میشه برای واردات کالا و نرخ واقعی ارز که در بازار به شکل واقعی معامله میشه وجود داره، این زمینه بسیار مناسبی است برای فساد اقتصادی. و شما خودتون از پارسال تا الان دیگه مردم احتیاج نداره که خیلی به ذهنشون فشار بیارن، میتونن بدونن که تمام چیزهایی رو که تهیه میکنن برای روزمره زندگیشون، برای معیشتشون فقط نه، برای هر کاری که در طول روز میکنن غیر از خورد و خوراک که بهش تعلق میگرفته، حمل و نقل، نمیدونم خدمات دیگر، دارو، درمان، بهداشت، همه اینا قیمت واقعی خودش رو از علائم بازاری میگرفته که قیمت ارز آزاد اعلام میشده.
بله.
و کمتر پیش اومده که شما ببینید که کالایی، حتی کالایی که به هیچ عنوان اصلا یا به هیچ عنوان یا بسیار کم کالای خارجی توش استفاده شده و متأثر باید باشه از نرخ ارزی که بابت وارداتش میده. اینی که ما فکر میکنیم که ارز رو یا سایر کالاهایی که به شدت توی مملکت ما و توی اقتصاد ما ارزشش ذات خودش نیست، ارزش قیمتیش، و میتونه رو بقیه کالاها هم اثر بذاره، وقتی که چند برابر میشه قطعا تأثیرش رو کالا مثل همین قصه سوخت که همین اخیرا پیش اومده میدونید که تأثیرش رو قیمت ها میذاره. هر چقدر که ما دستور بدهیم و بگیم که آقای قیمت ها نباید تغییر بکنه، واقعیت بازار اینه که تجربه بشری هم اینه که این اتفاق میفته و قیمت ها خودشون رو با بالاترین رقم هایی که در بازار معامله میشه تطبیق میدهد به سرعت. در نتیجه اینه که هر مقدار ارزی رو که شما با نیت خیر حتی برای پشتیبانی از درک هایی که آسیب پذیر هستند اختصاص بدهید، مطمئن باشید که درصد عمده ایش به دست اون هدف شما نمیرسد و تو این میانه واردات تا توزیع این کالایی که با عرض ارزان قیمت اومده، حتی اگر که فرض بکنیم که توی وارداتش تخلفی انجام نشه،
بله،
یعنی نه اوور اینوایس، نه قیمت‌های خرید خارجی رو بالا فاکتور بگیرند و هیچ اتفاقی هم نیفتد، اینه که از فرایند واردات تا توزیع به مصرف کننده نهایی در حال چند دست این کالا میگرده و در هر دست این گردش خودش رو نزدیک و نزدیکتر میکنه به قیمت ارز که در بازار مصرف میشه. و این هیچ حمایتی از اقشار آسیب پذیر با این ترتیب به دست نمیاد و فقط به نیت این که فکر کنید که مثلا به 50-60 میلیون نفر 180 میلیون نفر یه کالای ارزون برسه، ما به چند صد وارد کننده این ارزون تخصیص میدیم و سود اصلی رو چند صد نفری میبرن که تونستن این ارزون رو ابتیا بکنن.
بله، متشکرم از توضیحاتتون جناب حیری، با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه. خداحافظ. عزیزان شنونده، در خصوص گلایه ها از تداوم ارز 4200 تومانی در بودجه سال 99 گفتگوی من شنیدید با آقای مجید رضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین.
اقتصاد بدون خزخوردگی.
خب همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، در بخش دیگری از گفتگوهای برنامه در خصوص لزوم مقابله با فرارهای مالیاتی می‌خوایم صحبت بکنیم، بحثی که به حال طی یکی دو سال اخیر بحث جدی محافل اقتصادی کشور ما بوده. آقای دکتر غلامرضا کرد زنگنه از مدیران با سابقه اقتصادی کشور و جناب دکتر سیاوش غیبی پور از کارشناسان مسائل اقتصادی در این بخش گفتگوی با ما همراه هستند. آقای دکتر زنگنه سلام بر شما، شب بخیر.
من عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، جناب آقای عسکری و همچنین همکاران محترم شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
متشکرم. آقای دکتر غیبی پور خدمت شما هم سلام و شب بخیر می.
و خدمت شما جناب آقای عسکری، من هم خدمت جناب عالی، شنوندگان فهیم این رادیو و جناب آقای پرزنگین، دکتر کرزنگین که رئیس ما هم بوده، سلام و شب بخیر میگم.
بنده عرض سلام دارم خدمت جناب عالی قیوی‌پور.
متشکر از هر دو بزرگوار. آقای دکتر کرد زنگنه، گفتگو رو با جناب عالی آغاز بکنیم. ما تو این سال همطور که خدمتون عرض کردم بحث مقابله با فرار مالیاتی زیاد مطرح شده و به هر حال نهاد متولیش هم سازمان امور مالیاتی به هر حال تلاش کرده در قالب قانونگذاری و سیاستگذاری بتونه بخشی از این فرارهای مالیاتی رو مهار بکنه. اگر بخوام یه ارزیابی داشته باشیم از به هر حال سیاستی که در دولت بوده، حالا طی این مثلا یک دهه اخیر اگر بخوایم در واقع در نظر بگیریم، چقدر ما تونستیم به هر حال راهکارهایی رو احصا بکنیم که به مهار فرار مالیاتی در کشور منجر بشه؟
بله، عرض کنم خدمتون که فرارهای مالیاتی عوامل‌های مختلفی داره. حالا بعضی عوامل برمیگرده به مادیان مالیاتی، بعضی برمیگرده به خود سازمان امور مالیاتی و بعضی هم به خود سیستم اقتصادی کشور هستش. من عرض کنم خدمتون خب مادیان مالیاتی به عناوین مختلف فرار مالیاتی دارن. حالا فاکتورهای سوری درست میکنن، چند دفتری معمولا دارن، سعی میکنن به هر حال این معاملات و بزینس های موبایلی باز خودش فرار مالیاتی هست، باز قاچاق و فعالیت های زیرزمینی و انواع اقسام کارهایی رو که در حقیقت انجام میشه برای اینکه مالیات داده نشه یا فرار مالیاتی هست. بخشی هم برمیگرده به خوب عمل کرده خود سازمان هست. گاهی موقع میبینید رد دفاتری که انجام میشه، خب رد اظهارنامه‌ای که انجام میشه، تشخیصهای علرسی که انجام میشه و به هر حال اینا اطلاعات خود سازمان تر جامعه مالیاتی کامل نیست، چون خوراک مالیات اطلاعات مالیاتی هست. وقتی این اطلاعات کامل نیاد تو سیستم، بعضی ها به هر حال میان تو تور مالیاتی، بعضی ها تو تور مالیاتی نمیافتن، خود به خود هم تبعیض به وجود میاد، موجب نارضایتی میشه و فرار مالیاتی به وجود میاد. و بعضی هم برمیگرده به خود دولت، حالا تا دولت الکترونیک نشه، تا کل اطلاعات کشور تو سیستم مالیاتی نیاد به طور کامل و تا اینکه مردم از خدمات دولت راضی نباشند یا دولت کاملا گزارشدهی به مردم نده و مردم عدم اطلاع از خدمات دولت نمشه باشن، اینا خودش موجب فرار مالیاتی هستش.
بله،
اینا عواملی هست که حالا عرض کردم بخشیش برمیگرده به معدیان، بخشیش برمیگرده به سیستم مالیاتی، بخشی برمیگرده به خود دولت و فرهنگ مالیاتی که در کشور هست به طور کلی.
بله، بله متشکر آقای دکتر غیبی پور. به هر حال سرفصل‌های رو آقای دکتر کرد زنگنه اشاره فرمودن، از نگاه شما چه در واقع روزنهای دیگری رو میشه فهرست کرد که موجب فرار مالیاتی در کشور میشه و اساسا باید چه استراتژی ما تدوین بکنیم بتونیم به هر حال با این فرار مالیاتی مقابله بکنیم؟
من استفاده کردم از استاد زنگنه. ببینید در خصوص این که چرا سازوکارهای ما واقعا مؤثر واقع نمیشه، یعنی ما نسبت به خیلی از کشورهایی که نفت ندارن، منابع زیرزمینی ندارن، به لحاظ مالیاتی عقب‌تریم، حالا هم از نظر نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی و هم به لحاظ سازوکارهای اجرایی و کسب و کار. من فکر کنم اولین دلیلی که ما واقعا به طور جدی نتونستیم نرخ مالیاتی رو به نرخ مثلا 20% برسانیم، مثلا از 8% فعلی به جز عوارض شهرداری که از مردم میگن به نرخ واقعی برسونیم و پایین تر از اون استانداردهای جهانی هستیم، اینه که ما یک درآمد حاشیه‌ای و 50-60% به نام نفت بوده و این عزم جدی برای مقابله با فرار یا کشف راه‌های فرار مالیاتی وجود نداشت.
بله.
در سالیان اخیر حالا این اصطلاح که میگن عدو شود سبب خیر، حالا این تحریم‌های دشمنان و کسری بودجه و انتظارات مردم باعث شده که توجه افکار عمومی به سمت این بیاد خب هر کس درآمد داره مالیاتش رو بده، هر کس ثروت داره مالیاتش رو بده، هر کس شهرت داره و درآمد داره مالیات واقعیش رو بده. این فضا الان ایجاد شد، یعنی الان سازمان مالیاتی به لحاظ فضای عمومی شرایط بسیار خوبی داره که ورود کنه و تو مجلس و مجامع مختلف هم پذیرش اصلاح مقررات و آیین‌نامه ها و دستورالعمل ها وجود داره.
بله.
علت های فرار مالیات خب دو گونه هست. علت های فرار اینی که افراد با برنامه حساب شده و برنامه ریزی شده وارد میشن، مثل همون مثال هایی که استادمون زدن، مناظر دفاتر میشن و بعد مشکلات دیگه دارن. یه بخشی از این فرار مالیاتی واقعا ما ساختاریه. ساختار ما اولین موردش اینه که بانک اطلاعاتی پویا متصل به مأمور اجرا وجود نداره، اگرم وجود داره کامل نیست. یعنی ما الان یکی از گرفتار اصلیمون همینی که بانک اطلاعات، مخزن اطلاعات در بین دستگاه‌های مختلف متصل به هم نیست. بخشی نگری هست یا زیر نگری هست، یعنی خیلی از این دستگاه‌های دولتی به زحمت با اینکه قانون هم پیش‌بینی کرده اطلاعات رو در اختیار مأمورین مالیاتی قرار میدن، یا از نظر موقعیت زمانی با تأخیر یا به لحاظ حجم. یه بخشی هم مربوط به خود ساختار سازمان مالیاتی و دوائر اجرایی هست که این خوراک ها و این بانک و این داده هایی که میاد نرم افزار هایی که سریع بتونن اینا رو اجرا کنن، پیاده کنن، پیاده سازی کنن و منجر به وصول درآمد بشن کمه. خب برنامه های مختلفی از نخستار ها و پژوهش ها همین ها بوده، ولی اینکه خروجی چقدر رو سفره مالیاتی مردم میاد و چقدر این سفره رو گسترده‌تر کنه علامت سوال هست که باید به این پاسخ داده بشه. در مورد اون بحث های اصلی که سرشاخه های فرار بوده، مثل کارت بازرگانی، حساب اجاره‌ای، خدمتتون عرض کنم املاکی مثلا که خانه های خالی، آیدی سرمایه، همه داره گام های برداشته باشه و اینا به یه جایی میرسن که به هم متصل میشن. چون اخیرا بحث جمع درآمد هم که الان یه زمانی حذف شده بود به خاطر عدم سازوکار اجرایی باز مطرحه.
بله.
البته من با این کارهایی که به طور انفرادی هر کسی گوشه ای بگیره و بگه خب من میگم آیدی رو بگیر، اون میگه جمع درآمد رو بگیر، اون میگه مالیات هنرمندا رو بگیر، مخالفم. باید تو سازوکار جامع اینا دیده بشه، یعنی یک بار بشین واقعا
این مقدار سلیقه‌ای داره بحث میشه این موضوعات.
بله نه، این متمرکز و یک کاسه این اطلاعات بررسی بشه.
بله.
که واقعا ما شرایط عبور کنیم. ولی در شرایط امسال و سال آینده که یه شرایط ویژه‌ای هست، خب همه میدونن اتکا به درآمدهای نفتی داره به خیلی به سمت پایین میل میکنه، یک بخشی هم کارهای ضربتی هست. حالا این کارهای ضربتی نیاز به قانون داره، به هر حال یه مقرراتی میخواد و یه مشکل دیگه هم که هست، خیلی از برنامه‌های مالیاتی که هست باید اطلاع رسانی بشه، یعنی آموزش داده بشه، تو فضای رسانه‌ای گفته بشه. که مردم با فلان قانون آشنا بشن، با ارشدسوده آشنا بشن، با تکالیف خودشون آشنا بشن. این هم باز محدوده، یعنی الان خیلی از اقشار جامعه با اینکه ارشدسوده میدن ولی نمیدونن، شاید این نظمستنشون باعث بشه که اون افرادی که ثبت نام نکردن هم از اینا ارشدسوده میگیرن تو خرید کالا، ولی خب افراد نمیدونن با چه کار کنن. این هم یه نکته هست که خیلی ضروری
بله.
باید اون گام برداشت. من در خدمت شما هستم.
متشکرم آقای دکتر کرده زنگنه. در واقع ضمن این که فرمایشات بخش اول حضرت عالی فرمایشات بسیار متقنی بوده و نکاتی را هم آقای دکتر غیبی پور بهش اضافه فرمودن، حالا یه بحثی که هم در صحبت‌های جناب عالی بود هم به صحبت‌های غیبی پور هم معطوف هست، نبود یک طرح جامعه مالیاتی است، یعنی یک در واقع استراتژی که همه فضاهای احتمالی برای دریافت مالیات رو بتونه کاور بکنه. این یکی از اون چالش‌هایی هستش که متأسفانه ما در حوزه مالیات باهاش مواجه هستیم و به رغم اینکه در هر دولتی میان یک در واقع رونمایی از یک بسته جدید مالیاتی میکنن، ولی ما در واقع میبینیم که هنوز به برخی از مشاغل و یا از برخی از فرصت‌های شغلی که یک کسب و کار جدید هم در واقع تبدیل شده نتونسته این طرح‌های مالیاتی بهش توجه داشته باشه. راهکار خروج از این شرایط چه هست آقای دکتر کرده زنگنه؟
باید جنابالی اشاره فرمودیم تر جامعه مالیاتی تا زمان یک کامل نشه خب این مشکلات وجود داره، البته وقتی کامل هم بشه باز 50% کاره، چون این تر همونطور که آقای غیبی‌پور هم اشاره کرده بانک اطلاعات باید کامل بشه، تا دولت الکترونیک نشه، تا تمام اطلاعات کشور باز نیاد. حالا شما فرمیان سیستم سر جامعه مالیاتی هم امروز کامل شد، این سیستم خوراک میخواد، خوراکش باید از همه جاها بیاد، از ثبت اسناد، از ثبت احوال، از گمرکات، از شهرداری ها، معاملات املاک و تمام فعالیت های کشور باید بیاد توی سیستم تا بشه یه مالیات درست و حقه تشخیص داد. بعدش هم اعتماد سازیه، میرون سازمان مالیاتی باید اعتماد سازی بکنه برای مردم، دولت هم باید اعتماد سازی بکنه، یعنی هم سازمان و هم دولت. رفتار مامورین مالیاتی باید طوری باشه که خودش اعتماد ساز باشه. فرض میگم اگه کسی اضافه مالیاتی پرداخت کرده، در خیلی از کشورها میبینید چه که اضافه پرداختی رو یا اشتباه پرداختی رو میبرن جلوی منزل، جلوی مغازه، جلوی شرکت بهش تحویل میدن، میگن اینو شما اضافه پرداخت کردید. او به سیستم اعتماد پیدا میکنه، چون سیستم اینطوری نیست که با هر قیمتی و با هر بهایی بشه مالیات گرفت، یعنی باید دید این نباشه که باید مالیات به هر صورت گرفته، مالیات حقه گرفته بشه، اعتماد سازی بشه. دولت هم باید شفافیت داشته باشه، دولت هم باید به مردم بگه این پولی که من از شما میگیرم کجا خرج کردم، به چه صورت خرج کردم، کارهای عمرانی، کارهای سرمایه گذاری را مرتب گزارش دهی به مردم داشته باشه، تا اینکه اخلاق مالیاتی، فرهنگ مالیاتی ارتقا پیدا کنه، بهبود پیدا کنه و مردم هم به دولت هم به سیستم مالیاتی اعتماد پیدا کنه.
بله آقای دکتر غیبی پور، این بحثی که آقای دکتر کرده زنگنه گفتن خیلی بحث مهمی است، اعتماد مردم. یکی از وجوه اعتماد مردم به در واقع بحث مالیات و پرداخت مالیات که درش رضایتمندی باشه، شفافیت باشه و بر ترتیب به دنبال در واقع عدم شفافیت در پرداخت مالیات نباشه، این هستش که مردم احساس بکنه این پولی که به عنوان مالیات میدن در زندگی اونها در قالب‌های مختلف حمایت‌های اجتماعی دیده میشه. ولی موقعی که ما مثلا یه نظام سلامت قابل اتکایی نداریم و هزینه‌های زیادی رو برای یه فرد برای موضوع حوزه سلامت خودش، هزینه‌های سلامت خودش پرداخت بکنه، احساس میکنه که مالیاتی هم که داره پرداخت میکنه صرف حوزه‌های رفاهی اجتماعی در کشور نمیشه و این یکی از اون بحثایی است که اعتماد مردم رو به حال شکننده میکنه. نظر شما چه است؟
من خدمت رو عرض کنم که اون بخش ساختار بودجه کشور، چون برای اون بخش مالیاتی فقط وصول میکنه دیگه، نقشی نداره که بگیم پول در چه مسیر هزینه بشه.
ولی خب ما کلانش اگه میخوایم دولت رو در نظر بگیریم به حال باید راجبه
80% موجی کشور جاریه، تو همون جاری کیفیت آموزش و بهداشت شاخص هایی که جامعه میبینه،
بله
این همین مالیاتی که مردم میدن دوسته کیفیتش مثلا همین هست. اگر این کیفیت ها مشهود بشه برای مردم، قابل لمس بشه، ملموس بشه، رغبت بیشتری وجود داره به پرداخت مالیات. تو بخش عمران هم باز مردم مالیات گیرن، یه بخشش میره به سمت عمران، ولی وقتی که الان فعالیت های عمرانی ناچیز باشه، پروژه ها طولانی بشه، تموم نمیشه، فلان جاده شروع میشه، 10 سال 20 سال طول میکشه، مردم میگن پس این مالیات های ما با کجا میره؟ یا چرا کیفیت سرعت کار پایینه؟ این برای خیلی موثره. یعنی این واقعا تو بحث اینه که ما ای قراره که مردم راضی باشن در طی دوره‌ای که راحت بیان مالیات بدن، هم باید قوانین خیلی کارآمد و جدی باشه راه فرار ببنده، و هم باید خدمات ملموس باشه. یعنی مردم احساس کنن که ایران نسبت به کشور همسایه خدمات بهداشتی بهتری داره، نسبت به فلان کشور خدمات فرهنگی بهتری داره. اینا خیلی مؤثر هست و این ساختارا باید هم لینک باشن و ایجاد بشه. من تا این در طی زمان هست، یعنی ما اگه مثلا سال آینده منتظر این باشیم که کیفیت همه خدمات عالی بشه و بعد بخوان مردم مالیات بشن، خب عملی نیست. ولی با همین روندی که ما داریم همزمان میتونیم این کارو پیش ببریم، یعنی هم مالیات ستانی رو به روز و کارآمد و پویا کنیم، جامع کنیم، فراگیر کنیم، پایه‌ها رو فراگیر کنیم، و هم میتونیم به اون بخش خدماتی که مردم عرضه میشه واقعا خدمات با کیفیت بشه. حالا مصادیق مختلفی هست، مردم همه اینا رو میبینن و چیزی نیست که پنهان باشه.
بله،
یعنی همه افراد خدمات رو میبینن، پرداختشون رو میبینن. این دو تا بحث با هم مرتبط هست. ولی یه نکته‌ای که حالا جناب آقای عسکریان در این مبحثی که ما الان قرار داریم، ما به هر حال مالیات گرفتن از مردم با همه نشانه‌های ملی و آثار ملی که داره، این مقدار مقاومت داره. حالا دلایل مختلفی داره، تو کشور خارجی هم همینطوره. این سازوکار اجرایی و سیستم‌های اجرایی که همه در طور مالیات قرار بگیرن، حالا اون کس که معافیت بگیره، اون کس که معافیت نداره باید حق دولت رو بده، یعنی مالیات رو بده. یعنی اینطوری هم نیست که ما همینطوری اگر حالا خدمتم خوب شد، خیلی ها به هر حال عمدن نمیان این کار بکنن. باید حتما این سازگارها جدی باشه، اینا شناسایی بشن، اعتبار قرار بگیره. ولی یه پیشنهاد هست، باید دوستان میگن به هر حال پیشنهاد خوبیه، میگن خیلی از افراد مالیات قطعی دارن و حاضر نیستن تمکین کنن، این مالیاتشون قطعی شده.
بله،
تو قبلا تو برنامه سوم بوده، اون از درآمد مشمول بود، میگه چه اشکال داره ما بگیم از اصل مالیاتتون؟ شما در هر جای ایران خواستی برو یه مدرسه بساز، برو یه بیمارستان بساز. مثلا این برای افرادی که دیگه مالیاتشون قطعی شده و تو دایره وصول اجرا هست، مثلا پیشنهاد خوبیه. ظاهرا بعضی از کشورها جواب گرفتن.
بله،
شخص وقتی به خودش با دست خودش میره بیمارستان میسازه، میگه خواهی یه تفاهم نامه ایجاد میکنن، این تفاهم نامه ایجاد میشه، من تو 3 سال برم بدهیمو بابت این بیمارستان هزینه کنم.
بله، متشکرم. ممنونم آقای دکتر غیبی پور، ما فرصتمون به اتمام رسید. از همراهیتون سیمان سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم. آقای دکتر کرد زنگنه، از شما هم ممنونم.
تشکر، خیلی ممنونم،
خدا حافظ. متشکرم، خدا نگهدارتون. عزیزان شنونده، در خصوص لزوم مقابله با فرهای مالیاتی گفتگوی من شنیدید با دکتر غلامرضا کرد زنگنه از مدیران با سابقه اقتصادی کشور و جناب دکتر سیاوش غیبی پور کارشناس حوزه اقتصادی. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید. از شبکه رادیویی گفتگو و مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی امیدواریم که برنامه امشب مورد توجهتون واقع شده باشه. اوقات خوبی براتون آرزو می‌کنم. در پناه هم باشید.